موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
همراه هستید با رادیو اقتصاد. صدای ما را از تهران جام جام میشنوید. و اما با رسیدن به ساعت 10 طبق معمول 98 و کمی بیشتر.
نود و هشت و کمی بیشتر.
به نام خدای روزی رسان. مردم عزیز ایران سلام. در 29 روز از تیر ماه بسیار گرم نکنه شما هستیم از رادیو اقتصاد موج 98، البته برنامه 98 کمی بیشتر. سلام به شما که اعتقاد دارین اگه میخوای موفق بشین به کسی نباید چیزی بگینا، برای همین سر تصمیم خودتون میمونین و خلاص اصلا سری خودتون تصمیم میگیرین و بعدش هم یه وقتای بدجوری ضرر میکنین. سلام به شمایی که آب میخوای بخوری به عالم آدم میگی، با همه مشورت میکنی ولی آخرش باز کار خودتو میکنی، کلن به حرف هیچ کسی گوش نمیدی. سلام به شمایی که تو زندگی با بد آدمی مشورت کردی، هرچی که داشتی رو نابود کردی، ای داد بیداد. سلام به شمایی که با آشنا مشورت نمی کنی چون می ترسی چشت بزنن. سلام به شمایی که با مشورت های نابجا و غیر اصولی با آدم های غیر اصولی فقط از چاله در اومدین، افتادین تو چاه بعدی، از چاه در اومدین افتادین توی گودال بزرگ، اما بازم به کارتون همچنان دارین ادامه میدین. یعنی مشورت با آدم های نابجا. ما امروز در برنامه 98 کمی بیشتر میخواییم بریم سراغ یکی از مهمترین جنبه های زندگی روزمره، یعنی مشورت. موضوعی که درست میتونه مثل لبه یه تیغ عمل کنه. برای همینه که میخواییم ببینیم تو زندگی کجاها و با چه کسایی باید مشورت بکنیم که ضرر نکنیم. پس لطفا ما رو همراهی کنید. اینجا 98 و کمی بیشتر از رادیو اقتصاد.
اسم تو یعنی ترانه، یاد تو یعنی تبسم، یادگاری از بهشتی، عطر سیبی بوی گندم، نگاهت خلصه ی رویا، نفست عطر بهشته، خدا اسم تو از اول توی تقدیرم نوشته. با تو موجم، با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو روبرومی دیگه ایچی کم ندارم. با تو موجم، با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو روبرومی دیگه ایچی کم ندارم.
نود و هشت و کمی بیشتر. تو زندگی کجاها و با چه کسایی باید مشورت بکنیم که ضرر نکنیم؟ شما نظرتون چیه؟ کسایی که میخوان یک کسب و کاری رو راه بندازن، کسایی که میخوان پول در بیارن، کسایی که میخوان پولشون رو زیاد بکنن، شما چقدر از افراد با تجربه در حوزه یک کسب و کار و اقتصاد کمک میگیرین؟ 22-65-25-25 شماره تلفن ما، 30,000-36-37 هم سامانه ی پیام کوتاه ما. راستی سلام، صبح خیراتونم، میتونیم بفرستیم به 30,000-36,000-37، میتونیم به ما انرژی بدین که ما انرژیمون زیاد بشه، بعد این انرژی زیاده رو به خودتون برگردونیم. پس حال احوال بکنیم با ما، با صدا بردار، تهیه کننده، هماهنگی، ارتباطات، بگین اصلا کجا بودین، نبودین، البته بودیم دیگه، هفته قبل نبودیم، ولی خب به هر حال خوشحال میشیم که با ما گپ بزنین. 30,000-36,000-37 پیامک ماست، 22-65-25-25 هم تلفن ما. آقا محمد امروی از فارس با ما همراه هستن. سلام، صبح بخیر گفتن، صبح شما هم بخیر باشه. آقای کامیاب نوشتن سلام بخیر سید علوی که جمعه برای حال خوش مردم از صبح اومده سر کار، ممنونم از شما آقای کامیاب، بله که پاینده باشین. خانم فضایی از کرمانشاه هم سلام صبح بخیر فرستادن، خدا قوت گفتن، ما هم به شما میگیم خدا قوت. الهام و پریسا و بهرام هم شنونده برنامه هستن. آقا رضا از قزوین هم سلام صبح بخیر گفتن، متشکرم که شنونده هستین. احمد آقای صادق زاده از بروجن نوشتن مشورت کردن، نوشتن که مشورت ما درباره شام امشب با خانواده، این که ماکارونی بخوریم یا لازانیا بخوریم، سنگین جفتش واسه شام، من نمیدونم. حالا ما فکر میکنیم، نظرمون رو به شما میگیم. دوستان میگن اگه زحمت نمیشه لازانیا درست کنن لطفاً. خب سفارش بچهای رادیو بود برای خانواده صادق زاده، الهی که تنشون سلامت باشه. میگم صبح جمعه است، آدمای خانواده دور هم جمع شدن، خوبه که یه برنامه‌ریزی داشته باشین. اگه دوست داشتین بیرون برین، اگه نه تو خونه دور هم بازی بکنین و خلاصه خوش بگذرونین، به هم دیگه لبخند بزنین. چی و سگرماتون تو همه بابا اخماتو واکن،
دیگه اخماتو واکن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه با تو دیوونه، دیگه اخماتو واکن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه با تو.
صبح همتون بخیر باشه، الهی که هر جا که هستین تنتون سلامت باشه، دلتون خوش باشه. میخواییم بخشی از برنامه روی خط باشید و تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم با موضوع قوانین قرض‌الحسنه با کارشناسی خانم دکتر میترا مشعوف، وکیل پایه‌ای که دادگستری. روی خط باشین، به شنوندگان محترم مشاوره اقتصادی حقوقی میده. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11. عقد قرض یا به طور کلی قرض‌الحسنه در قانون چه معنا و مفهومی داره و زمان مطالبه اون چی هست؟ اگر خدایی نکرده مالی که قرض داده شده گم بشه در این صورت چه باید کرد و مواردی نظیر این؟
خدمت شما عرض کنم که قرض‌الحسنه در واقع در قرآن مطرح شده و در روایات دینی ما و سیره ائمه‌مون خیلی بهش تاکید شده. از مستحبات مؤکد بحث قرض‌الحسنه در قانون عبارت قرض‌الحسنه مطرح نشده، از عقد قرض اسم برده شده. یعنی ماده 648 قانون مدنی قرض رو یک عقد تعریف میکنه که به موجب این عقد یکی از طرفین یه مقدار معینی از مال خودش رو به طرف دیگه تملیک میکنه و طرف مقابل باید از حیث مقدار و جنس و وزن مال رو به صاحب مال رد بکنه. این میشه قرض حالا در مفهومی که قانون مدنی اون رو تعریف کرده.
بله، و زمان مطالبه اون چجوریه؟
معمولا طرفین وقتی که بینشون این اتفاق میفته یک زمانی رو براش تعیین میکنن، مثلا میگه یک ماه بهت میدم، شش ماه بهت میدم، این شفاهن هم معتبر، اما راه های اثباتش بحث جداگونه ای داره که در ادامه بهش میپردازیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ پیامی که بعدی. گفتن من از طریق یکی از اقوام به آقای معرفی شدم که وام قرض‌الحسنه تشکیل داده بودن، حالا احتمال منظورشون از این وام های خانگی هستش. گفتن الان خیلی سال گذشته و این آقا قایم شده و فراری هست، من چی کار باید بکنم که به پولم برسم؟
خدمت این دوست عزیز عرض کنم که بهترین راهکاری که وجود داره اینه که فیش‌های واریزیشون یا مستندات واریزیشون رو تجمیع بکنن، از طریق تقدیم دادخواست حقوقی این وضعیت رو پیگیری کنن.
بسیار.
که با توجه به اینکه درخواستشون یک درخواست مالیه، معمولا منجر به صدور حکم نفع در واقع خواهان میشه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ پیامی که بعدیم. گفتن که من حدود 3 ماه پیش قراردادی مبنی بر صادرات سیفیجات با فردی منعقد کردم. بعد از گذشت 10 روز بعد از ارسال کالا قرار بود مبلغ عدت داده بشه، اما نشد و مدعی هست که ضرر کرده، پول رو هم بر نمیگردونه. میخواستم بدونم میتونم ادعا کنم که پول به عنوان قرض‌الحسنه به حساب فرزند این شخص واریز شده و موضوع قرارداد رو اصلا بیان نکنم؟
این هم مثل دوست دیگرمون قالب قراردادشون قالب قرض نیست، یک قرارداد جداگونه است. به هر حال شما یک مراوده مالی در چارچوب یک قرارداد داشتید، باید در چارچوب همون قرارداد مطالباتتون را درخواست بکنید و به هر حال این طرف مقابل هر زمانی قرارداد رو ارائه بکنه، خب حقانیت شما در نظر قاضی یا مقام رسیدگی کننده متزلزل میشه. به نظر من قرارداد رو بدید یک متخصص بررسی بکنه، شروط قراردادتون رو بند بند بررسی بکنه، روش حل و فصل اختلافتون رو بررسی بکنه و یک سند قضایی در قالب دادخواست یا اظهارنامه هر چیزی که صلاح دید یک متخصص هست برشون تنظیم بشه و ارائه بشه به دادگاه. به این روش بهتر به حق و حقوقتون میرسید. اینکه در یک قراردادی شما پول رو به حساب فرزند طرف مقابل زدید، این تعهدات قراردادی طرف مقابل مقابل رو از بین نمیبره، چون طرفین قرارداد میتونن درخواست بکنن که پول به حساب شخص سوم واریز بشه. این تعهدات رو از بین نمیبره که شما بگید خب من اون قرارداد اول رو نادیده میگیرم چون پول رو به حساب اون نریختم، به حساب فرزندش ریختم، میگم به فرزندش قرض دادم. نه، این استدلال شما رو به حقتون در مراجع قضایی نخواهد رسوند.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات خوبتون. بخشی از برنامه روی خط باشید رو شنیدید با موضوع قوانین قرض‌الحسنه. کارشناس این برنامه خانم دکتر میترا مشعوف، وکیل پایه‌ای که دادگستری بودن. این برنامه به شنوندگان محترم مشاوره حقوقی میده، اقتصادی حقوقی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 صبح میتونید شنونده باشید. امروز با شما راجع به یک موضوع حیاتی میخواییم صحبت بکنیم، یعنی بحثمون رو شروع کردیم، بحث مشورت، موضوعی که درست مثل یه لبه تیغ عمل میکنه، خیلی جاها به نفعمونه، اگر یه جایی خودمون اشتباه بریم و بیراه بریم به ضررمون تموم میشه. حالا شما به ما بگین که در حوزه اقتصادی و کسب و کاری شما چقدر از افراد با تجربه استفاده میکنین و کمک میگیرین؟ در این خصوص با ما صحبت بکنیم و بگیم که کجاها تو زندگی و با چه کسایی باید مشورت بکنیم که ضرر نکنیم. خانم توبا حبیبی به 3036-37 پیامک فرستادن، نوشتن که هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست و هر کس خود رأی شد به هلاکت رسید و هر کس با اهل خرد مشورت کرد در عقل آنان شریک شد. ممنونم از شما خانم حبیبی نازنین. محمد آقا از تبس هم نوشتن مشورت یعنی استفاده رایگان از تجربه دیگران، در قرآن هم سفارش شده. و اینم خدمتون بگم به عنوان یه نقد که جای مسابقه تو برنامه‌تون خالیه. آقای کلبدی نژاد، قابل توجه شما.
از قدیم گفتم ندانستن ای بیست نخوشایده. من همیشه میپرسم از کسایی که خبره هستن، از کسایی که کارشناس هستن، اصلا نپرسیده بیگذر با هم نمیزن، چون که موفقیت ما اینه که بپرسیم. از این که من همیشه میپرسم و موفق هستم برای خودم آرامش داره. امیدوارم همه ما یادون باشه که برای بهتر زندگی کردن باید اطلاعات داشته باشیم، اگه نداشتیم حتما از کارشناسی استفاده کنیم.
ممنونم از شما که تماس گرفتیم با تلفن 2265252525. مشکرم که پیام میفرستیم به 3036-37 و با ما همراه هستین در برنامه خودتون 98 و کمی بیشتر.
از اونجا که مشورت گرفتن در هر کاری واقعا میتونه به ما کمک کنه، من معمولا از کسانی کمک میگیرم که مطلع و آگاه هستن و کسانی که در اون کاری که میخوام انجام بدم خیلی تجربه دارن و میتونن کمک کننده باشن، هدایت کنن ما رو به سمت و سوی مناسب. خوبه که تا اونجایی که میتونیم دقت داشته باشیم و با تحقیق کاری رو انجام بدیم. با سپاس.
خانم بطول پناهی برامون نوشتن که تو حوزه اقتصاد اومدم با یک آدمی که از نظر من کاربلد بود و خلاصه خیلی هم سود کسب کرده بود در کار خودش، مشورت کردم، این گفته هاشو عمل کردم، اما نتیجه عکس داد. بعدم متوجه شدم که بوت کوزه گریشو به من نگفت. شما چقدر از افراد با تجربه در حوزه کسب و کار استفاده میکنین؟ چقدر ازشون مشاوره میگیرین؟ اصلا از کجا باید متوجه بشیم که اون فردی که ما انتخاب کردیم واسه مشورت کردن، اون فرد از همه لحاظ آدم کاملیه؟ ساعت 10:19 دقیقه است. اینجا 98 کمی بیشتر.
دوباره باورت کردم مثل خون تو رگولی، میدونستم یه روز میری ولی نه به همین زودی. همین مدت کوتاه هم یه آرامش خوبی داشت، دروغات مثل اون وقتا بازم رو من اثر میذاشت. تو دیگه رفتی از اینجا، اگرچه زود اگرچه دیر، خوشم با عطر یادت تو این اتاق که دلگیر. منم میرم از این خونه، میخوام از خاطر دور شم، ولی انگار نمیتونم یه کاری کن که مجبور شم.
آدمایی که در سالهای نخستینه بشریت زندگی میکردن، برای بقای خودشون مجبور بودن همه چیزو تجربه کنن. مثلا آدمهای خیلی زیادی سوختن تا بالاخره یاد گرفتن آتش رو به سلطه خودشون در بیارن. اما با گذشت زمان انسانها یاد گرفتن که به جای تجربه شخصی از یک نفر پیروی کنن، کسی که تجربه بیشتری داره و دقیقاً از همون موقعها واژه مشورت متولد شد. زندگی کجاها و با چه کسایی باید مشورت کنیم که ضرر نکنیم، و شما چقدر از افراد با تجربه در حوزه کسب و کار مشاوره میگیریم؟ دو دو شش پنج دو پنج دو پنج سه چهار صفر سه شش سه هفت.
من حتما مشورت میگیرم. مثلا میخوام یه ملکی بخرم، خب حتما میرم با کسی که سازنده است، با کسی که کارشناسی این موضوع داره صحبت میکنم، مشورت میگیرم، از راهنماییشون استفاده میکنم. کلا مشورت گرفتن تو هر زمینه خوبه، ولی خب باید از افرادی که آگاه هستن و در این زمینه تجربه دارن ما استفاده کنیم. انشالله که همه موفق و معید بشن. خدا نگهدارتون. عکسی
انسان ها گاهی در مسئول جزی هم مشورت میکنن. مثلا میخواد یه کوچه ای بپرسه، میگه کوچه 15 هم کجا، خوشحال میکنه. حالا سوال هم نکنه میگه کوچه 1 2 میرسه. حالا در مسئول مهم زندگی حتما باید مشورت کنه. اما افرادی که طرف مشورت باشن حتما باید پاکدل باشن، عاقل باشن، که میگه راه کار بشه بده. حالا منی که مثلا مشورت کردم، یه خودم تصمیم میگیرم یا به حرف مشاورت میپذیرم یا نمیپذیرم. حتما باید مشورت کنید. افرادی که آگاهن، مجربن، در رضای خدا مشورت بدن، نه خوبن، موفقن. سلامات از احوال.
در هفته که گذشت برنامه روزی نو به موضوع متعدد اقتصادی پرداخت. یکی از این موضوع گردشگری معدن بود. گفتگوی روزی نو با آقای علی عرب، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، بخشی که
در این لحظه دعوت میکنم بشنویدش. آقای علی عرب نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران پشت خط ارتباطی ما هستن، ببینیم توی این حوزه فعالیتی صورت گرفته یا خیر.
بسیار خوب، ازشون میپرسیم. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر بشه. ببینید، گردشگری معدن نوعی از گردشگری جئوتوریسمه که خب علاقمندای خودش رو هم داره و
درسته.
سالهای اخیر هم یه فرصتی شده برای پیشرفت مناطق صنعتی قدیمی با این نوع شرایطی که داشتن. خب ما به بسیاری از شهرها و جوامع جهان بودن که معادن فعال داشتن و خب یواش یواش اینا به رو به رکود رفتن. خب گردشگری معدن تونست اینا رو بیاد یک تغییر رویه بده و اون قول گفتنی شهر ارواحی که به واسطه از بین رفتن معادن در اون منطقه ایجاد شده بود دوباره رونقی بهش ببخشه. خب ما در ایران در حدود شاید 20 معدن داریم که ظرفیت گردشگری دارن، از مناطق کوهستانی گرفته تا مناطق کویری، که خب اینا خودش میتونه پتانسیلایی باشه. شاید یکی از دلایلی که تا به امروز به این رسیدگی نشده یا سرمایه گذارا به این ورود نکردن به دلیل این بوده که ما ظرفیت های دیگه هم در بحث انواع گردشگری داشتیم، هنوز اونا هم روش نکرده، یعنی از گردشگری زیارت و ماجراجویانه و اینها آیتم ها فرهنگی و تاریخی مواردی بوده که اون گردشگری هم انقدر پتانسیل داشته هنوز به تکمیل خودش نرسیده.
آقای علی عرب، چرا به ظرفیت ها توجه نمیشه؟ چرا روش نمی کنه؟ مانع اصلی چیه؟
شاید یکی از دلایل این بوده که بی‌ثباتی توی بحث گردشگر بوده دیگه. حالا ما متاسفانه به خاطر شرایط سیاسی که داشتیم گردشگرهای ورودیمون خب نزدیک به صفر شدن. خب همین انگیزه رو از سرمایه گذار میگیره که بخواد بره سرمایه گذاری بکنه توی بخشای گردشگری جدید. حالا توی الان ما تو خیلی از مجموع شهرهایی که در کشور داریم، استانهامون، ظرفیت هتل‌هامون خالی هست. خب چرا باید برن ظرفیت جدید توی تنوع جدید ایجاد بکنن؟ شاید دلیلش این، حداقل این میتونه باشه و خیلی هم تأثیر گذاره. خب ما توی ایران معادن برو بیابانک رو داریم، سمت گرفسار داریم، سمت معادن فیروزه نیشابور رو داریم. خب اینا واقعا یه پتانسیل هایی که شما فکر کنید توی معدنی یه فضایی باشه مثل معدن فیروزه نیشابور، توی فضای گردشگری یا اقامتی یا با هر ترتیبی که اتخاذ میکنن، چقدر جذابیت میتونه داشته باشه و چه درآمدی برای جوامع محلی میتونه داشته باشه.
در همین استان هایی که اشاره کردیم، از تروتن اسک در جاده هراز بگیرید در مازندران یا شهر میرزاد و یزد و اصفهان و خراسان که حالا اشاره کردیم، توجه به این معادن اساسا هست که میتونه یه ظرفیت باشه؟ بله، تعداد کم. حالا شما اشاره کردید به هتل های خالی، دو تا مسئله است. یکی الان گرانی هایی است که خب تعداد زیادی از شهروندان رو باز میداره از بهره مندی یا توجه به سفر با این استانداردها کیفیت از هتل‌ها. یکی هم بسته بودن فضایی است که سالها درباره صحبت میکنیم و کسی نپرسته چرا گردشگرو به ایران نمیاد یا ما چرا در این باره کمتر کوشش کردیم.
در خصوص سوال اولتون که وزارت گردشگری به نظرم فقط میتونه مسیر تعریف بکنه، یعنی قرار نیست وزارت گردشگری تو حوزه بهره وری از معادن بیاد کاری انجام بده. ولی اگر جذاب باشه سرمایه گذاری تو این حوزه، خلاصه صنف معدنکار صنف غنی هستن، یعنی اون دوستانی که کار معدن میکنن، حالا معدن دارن یا اینکه معدن داشتن، میتوانن بیان تغییر کاربری هم کنارش داشته باشن، یعنی بتونن ظرفیتشون رو تکمیل کنن علاوه بر معادن که دارن از بهره‌وری معدنی میکنن، بهره‌وری گردشگری ها بکنن، مثل معدن سربروی انگوران در استان زنجان که تبدیل به یک فضای گردشگری هم شده. بزرگترین معدن سربروی خاورمیانه است، این معدن اولی معدن گردشگری ایران. خب این اتفاق اگر بیفته به نظرم سرمایه گذار خودشون ورود میکنن و میتونن این کار رو انجام بدن. در خصوص محدودیت هایی که تو ورود گردشگر هست، والا همیشه از طرف تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی گردشگری مطالبه شده و اعلام هم شده، ولی متاسفانه بحث گردشگری یه بحثیه که